18:30 دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. چندین انفجار بزرگ صنعا پایتخت یمن را لرزاند. رهبر اپوزیسیون کویت به قید وثیقه آزاد شد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از توقف اجرای حکم 6 محیط بان خبر داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صبح امروز چندین انفجار بزرگ صنعا پایتخت یمن را لرزاند. یکی از انفجارها در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا روی داد که به گفته شاهدان عینی نتیجه بمباران این انبار توسط جنگنده‌های عربستان سعودی بود. این انبار در کنترل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن است که همکنون در همکاری با شبه نظامیان حوثی علیه نیروهای وفادار به رئیس جمهوری قانونی یمن می جنگند. در این حادثه دست کم 15 غیر نظامی کشته و 10 تن نیز مجروح شدند. در حملات امروز یکی دیگر از مراکز نظامی تحت کنترل حوثی ها در شرق صنعا نیز هدف قرار گرفت. مسلمان البراک یکی از رهبران اپوزیسیون کویت به حکم دادگاه عالی آن کشور با سپردن وثیقه 3300 دلاری از زندان آزاد شد. اتهام او توهین به امیر بحرین اعلام شده و قرار است یک ماه دیگر برای رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه حاضر شود. البراک در سال 2012 میلادی زمانی که نماینده پارلمان کویت بود، در سخنرانی خود در جمع هزاران تن از مخالفان حکومت از تغییرات به وجود آمده در قانون انتخابات شدیداً انتقاد کرده و گفته بود قانون جدید به دولت اجازه تقلب در نتیجه انتخابات را می دهد. این سخنرانی او سبب شد دادستانی پرونده اتهام به امیر کویت را علیه او تشکیل دهد. پس از این سخنرانی طرفداران حزب او انتخابات دسامبر سال 2012 و تابستان 2013 را تحریم کردند. در ایران معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از توقف اجرای حکم 6 محیط بان در یک سال و نیمه اخیر اطلاع داده است. خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشته است قوه قضایی با سازمان محیط زیست برای پیگیری و رسیدگی به ابعاد حقوقی پرونده محیط بانان همکاری بسیار خوبی دارد. معصومه ابتکار بدون اشاره به نام این محیط بانان گفته است همکنون حکم اعدام 2 تن دیگر از محیط بانان قطعی است، ولی وی اظهار امیدواری کرده اجرای این احکام نیز در سال جاری متوقف شود. در سال اخیر در تیراندازی های پراکنده بین شکارچیان و محیطبانان در جنگل ها و پارک های کشور چندین تن کشته شدند و عده‌ای از محیطبانان به حبس های طولانی مدت یا اعدام محکوم شدند. این احکام با اعتراض گروه های هوادار محیط زیست در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. غرق شدن قایق حامل پناهجویانی که از ترکیه عازم جزایر یونان بودند دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. این قایق حامل 90 پناهجو بود و بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 3 تن از جمله یک کودک در این حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرده است صبح امروز فردی به دفتر آن سازمان در روم طی تماسی تلفنی اطلاع داده است که قایق وی با حدود 300 مسافر در دریای مدیترانه غرق شده و دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. در سال جاری میلادی دست کم 1500 تن از کسانی که قصد داشتند از طریق دریا و به صورت غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند جان خود را از دست دادند. حجم آب موجود در مخازن آب سدهای ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا حجم آب ورودی به مخازن سدها نیز از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته و در مقابل حجم آب خروجی از سدها تنها حدود 6% کمتر شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 18:35 ایران. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا رو میشنوید در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این هفته به تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران در پنجشنبه گذشته و خواسته های صنفی آنان اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. حدود 300 کارگر نیروگاه تبریز در مقابل ساختمان برق منطقه‌ای این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل تجمع کارگران به این خاطر بود که با خبر شدند قرارداد واگذاری بیش از 60% از سهام نیروگاه تبریز به شرکت آتیه سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری امضا شود. کارگران معترض معتقدند در صورت واگذاری مجتمع صنعتی به بخش خصوصی، مزایای دریافتی آنان به مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد. حدود 600 تن از کارکنان نیروی کار برق منطقه‌ای ایران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران از چند شهر از جمله تهران، اصفهان و اهواز در این تجمع شرکت کرده بودند. یکی از کارگران به ایلنا گفت به جای جذب 5000 کارگری که 10 تا 12 سال سابقه کار دارند، نیروی جدید جذب کرده اند و ما کماکان در همان وضعیت قبلی باقی مانده ایم. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در فازهای 20 و 21 در عسلویه در روزهای شنبه و یکشنبه به نشانه اعتراض پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپ‌های اقامت خارج نشدند. بر اساس این گزارش، این شرکت پیمانکاری که در زمینه نصب خطوط لوله گاز و نفت فعالیت دارد، در واپسین روزهای اسفند سال گذشته خلعیت شد، اما کارگران که پس از پایان تعطیلات نوروزی به سر کار بازگشتند، به تازگی از این ماجرا مطلع شدند. به نوشته ایلنا، بیش از 300 کارگر توسط شرکت جهان پارس در پروژه‌های در دست ساخت فازهای 20 و 21 منطقه عسلویه استخدام شده بودند که هنوز 3 ماه معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است. کارگران شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی مسئولان ارشد این استان به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران گفتند که 3 ماه حقوق 250 کارگر شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی تبریز پرداخت نشده است. رحیم شهرتی فر، فرماندار تبریز به مهر گفت این شرکت سوده توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شد، ولی به دلیل اهلیت نداشتن کارفرما تبدیل به مجموعه زیانده شد. او گفت موضوع مطالبات به حق کارگران به زودی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کارگران پتروشیمی اصفهان در اعتراض به مشخص نشدن قراردادهایشان پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران از وزارت نفت خواستند نسبت به مشخص شدن قراردادهایشان اقدام کند. همچنین خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه تعداد تجمع کنندگان 50 تن بود نوشت آنها به تعویق پرداخت چند سال حق بیمه خود نیز اعتراض داشتند. کارگران کارخانه قند شهرستان ورامین به دلیل عدم فعالیت مجدد این کارخانه و نامشخص بودن وضعیتشان ضمن تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار تعیین وضعیت خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان کارخانه قند ورامین اعلام کردند کسانی که در استخدام این کارخانه هستند به سر کار باز می‌گردند، اما 300 کارگر قراردادی باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند. جمعی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان در روزهای شنبه و یکشنبه در مقابل استانداری، فرمانداری، اداره کار و اداره صنعت و معدن این استان در اهواز تجمع کردند. آقای یار حسینی، دبیر خانه کارگر استان خوزستان، در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت دلیل این تجمع‌ها وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر آموزش و پرورش چند روز پیش از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت سال جاری خبر داد. علی اصغر فانی درباره پرداخت مطالبات معلمان به رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت:
مجموعاً 690 میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات همکاران فرهنگی تصویب شد که انشالله تا قبل از آغاز هفته معلم پرداخت خواهد شد.
این چندمین بار است که وزیر آموزش و پرورش و مقام‌های این وزارتخانه در پی تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی معلمان وعده پرداخت مطالبات آنها را دادند. سخنان وزیر آموزش و پرورش نیز پس از تجمع هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران از جمله تهران، کرج، قزوین، رشت، مشهد، بوشهر و یزد ابراز شد. طی ماه‌های اخیر شمار بسیاری از معلمان از جمله در روزهای 29 بهمن و 3 اسفند سال گذشته اقدام به برگزاری اعتراض‌های صنفی کرده بودند. مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره اصلی‌ترین خواست معلمان در این تجمع‌های مسالمت‌آمیز که به گفته او پس از عدم پاسخگویی مقام‌های دولتی و مجلس صورت گرفته است می‌گوید:
الان دستمزد بگیران در ایران همه زیر خط فقر زندگی می‌کنن. حالا طبق آمارهای رسمی خودشون 2 میلیون و خورده 3 میلیون تومان خط فقر رو اعلام کردن. همه زیر خط فقر زندگی می‌کنن. مطالبه اصلیشون همین مسئله معیشتشونه. که مسئله معیشت رو نمیشه دست کم کرد. یعنی کسانی که میگن معلم نمیدونم حالا باید مثلا فقر قناعت است یا نمیتونن این رو توجیه بکنن، به خاطر اینکه معیشت نگاه کردن به مطالبه معیشت به عنوان یک مطالبه محوری در سطح دستمزد بگیرن و علل خصوص که ما بحثمون در مورد معلمانه یک نگاه واقع بینانه است، نگاه تقلید گرایانه نیست، واقع بینانه است. چون واقعا با این سطح معیشت معلم‌ها شغل دوم دارن، شغل سوم دارن. در واقع معیشت یک زیرساخت اصلی برای رسیدن به اهدافه. اگه معیشت معلم‌ها تامین نشه، آموزش کیفی هم تامین نمیشه، خیلی چیزای دیگه تامین نمیشه.
مریم فعال صنفی حقوق معلمان درباره سایر مطالبات معلمان توضیح میداد.
اما غیر از مسئله معیشت، اینا به تفاوت‌هایی که بین نظام پرداخت تو کشور وجود داره معترض هستن. یعنی مثلا حالا ارگان‌های دیگه با همون سطح مدرک دانشگاهی، با همون سطح سابقه کار، تفاوت چشمگیری وجود داره بین پرداختشون با پرداخت معلم‌ها. و غیر از اون مسئله معلمان حق و تدریس آزاد، معلمان پیمانی، اینا خیلی مسئله است. یعنی واقعا درآمدشون در حد بردگی، بیمه ندارن، قراردادهای شغلی ندارن. و مسئله بازنشستگان هم مسئله دیگه یک. اما مطالبات جدید بین معلم‌ها شکل گرفته، خواست آموزش رایگان، آموزش برابر برای همه دانش آموزان کشور، آموزش کیفی که بحثیه که میدونید که الان در دنیا مطرح شده، کنفرانس های اتحادیه های جهانی روی این مسئله دارن و حرکت میکنن که آموزش کیفی یک حقه که باید نه به خصوصی سازی، مدارس نباید به بخش خصوصی منتقل بشه با این شیوه‌ای که الان داره انجام میشه و بخوان که مثلا مدارس هیئت امنایی کنن، خصوصی کنن، با بعد روزش دولت بردارن و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر از این بشه. یا مثلا فرض کنید که توی تجمعات میبینیم که درخواست آزادی کسانی که فعالان صنفی که توی زندان هستن، رسول بوداغی، آقای باقری، معلمان به خاطر فعالیت صنفیشون حکمای طولانی زندان دارن و آزادی و حق تشکیلات. حتی شما میبینید میگن تجمع معلما پلاکاردهایی بوده که ما معلمها به این همه زیادی ولی یک تشکیلات گسترده مستقل در سراسر کشور نداریم.
یکی دیگر از اعتراضهای معلمان به طرح رتبه بندی است. معترضان این طرح را باعث تعمیق بیشتر تبعیض‌های موجود می‌دانند. در این میان وزیر آموزش و پرورش گفته است که بر اساس طرح رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
طرح رتبه بندی که اجرایی قرار بشه، ولی این طرح رو معلم‌ها به عنوان یه طرح تکمیلی در نظر می‌گیرن، به عنوان طرح پایه‌ای نمی‌دونن. اما اینکه پایه‌ای قرار باشه اتفاق خاصی بیفته، بعد از این تجمعاتی که معلمان کردن، بعد از این اعتراضاتی کردن، باز هم باید منتظر بود تا به ثمر رسیدن و نتیجه گرفتن واقعی و عملی و قانون شدن، اجرای شدن، لایحه شدن و اینکه بتونن در اجرا بکنن این رو برای همه معلم‌ها راه درازی در پیشه.
سخنان یکی از شنوندگان را می‌شنویم.
بنده کارگر ساختمانی ام. تمام دغدغه خودم و خانواده‌ام شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجرین، نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.